با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 12. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مکانی معین جهت عبادت برای قوم اسرائیل. بعدها در تاریخ اسرائیل خداوند اورشلیم را به عنوان جای انتخاب کرد که معبد باید در آن ساخته می شد. قوم باید به آنجا رفته خدا را عبادت می کردند. چرا خدا اجازه عبادت در مکان دیگر را نداد؟ به نظر من دلیل واضح است. در آن سرزمین بت‌پرستی رایج بود و به قوم گفته شده بود که بت‌ها را از بین ببرند. چون قوم بت‌ها را نابود نکرد، پس باید برای عبادت در یک مکان جمع می شدند. این شیوه پرستش آنها را متحد و کل قوم را به عنوان یک ملت دور هم جمع می کرد. وقتی که آنها برای اعیاد مذهبی به اورشلیم می رفتند، همه با هم متحد بودند. امروزه ما نیاز نداریم که برای پرستش خدا به یک مکان خاص برویم. خداوند عیسی مسیح دلیل درستی این کار را به زن سامری در یوحنا فصل 4 آیه 21 الی 24 گفت که می‌خوانیم: عیسی جواب داد: ای زن، حرفم را باور کن. زمانی می‌رسد که برای پرستش پدر نه به این کوه روی خواهیم آورد و نه به اورشلیم. شما سامری ها درباره کسی که می پرستید چیزی نمی دانید، اما ما یهودی ها او را می شناسیم، زیرا نجات به وسیله یهود به این دنیا می رسد. اما زمانی می آید و در واقع همین الان است که پرستندگان واقعی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. پدر طالب چنین پرستندگانی است، زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد باید به روح و راستی بپرستد. ایمانداران در یک مکان برای پرستش خدا جمع نمی شوند، بلکه به دور یک شخص یعنی خداوند عیسی مسیح جمع می شوند. باید امروزه این مطلب مهم را در ذهن خود داشته باشیم. اسم کلیسای شما مهم نبوده و فرقی نمی کند. به یک فرقه تعلق داشتن یا نداشتن مهم نیست. نوع تفکرات مذهبی کلیساها موضوع اصلی نیست. مهمترین سوال این است: آیا به دور شخص عیسی مسیح جمع شده و یک دیگر را ملاقات می کنید یا نه؟ اگر اینطور نیست، پس دوستان، نام آن کار شما بت‌پرستی است، چون دور چیزی جمع شده اید که جای مسیح را گرفته است. اگر هدفتان از جمع شدن فقط با هم بودن و تفریح کردن است، پس آن بت‌پرستی می باشد. تنها چیزی که می تواند ما را متحد و یکی بکند شخص عیسی مسیح است. این نکته بسیار مهم است. تثنیه فصل 12 آیه 1 الی 4 میگوید: وقتی به سرزمینی میرسید که خداوند خدای پدرانتان آنها را به شما داده است، باید این اوامر را تا وقتی که در آن سرزمین زندگی میکنید اطاعت نمایید. هر جا که بتخانه‌ای میبینید، چه در بالای کوها و تپه‌ها و چه در زیر درختان، باید آن را نابود کنید. قربانگاه‌های بت‌پرستان را بشکنید. ستون‌هایی را که می‌پرستند خرد کنید. مجسمه‌های شرم‌آورشان را بسوزانید و بت‌های آنها را قطع قطع کنید و چیزی باقی نگذارید که شما را به یاد آنها بیندازد. مانند بت‌پرستان در هر جا برای خداوند خدایتان قربانی نکنید. دلیل این که داوری‌های خدا یکی پس از دیگری در دوره داوران بر قوم اسرائیل وارد می‌شد، این بود که آنها به بت‌پرستی کشیده شده بودند. سپس ایلیا آن نبی بزرگ پیغام خود را بر ضد بت‌پرستی در سرزمین موعود اعلام کرد. دلیل اسارت بنی اسرائیل به دست بابلی‌ها بت‌پرستی بود. هشداری که در آخر کتاب عهد عتیق آمده است درباره بت‌پرستی است. ما نباید امروز فکر کنیم که ما نسبت به بت‌پرستی در امنیت کامل بوده و در خطر ابتلا به آن نیستیم. ما دوست داریم اینطور تصور کنیم که افراد روشنفکری می باشیم که اسیر بت‌پرستی نخواهیم شد. آیا دوستان می توانیم واقعا در مورد این موضوع مطمئن باشیم؟ هر چیزی یا هر کسی بین ما و خدا قرار بگیرد آن یک بت است. مرد جوانی را می شناختم که می دیدم در کلیسا رشد می کرد و ظاهراً یک مسیحی عزیزی شده بود. بعدها عضو یک شرکت بزرگ شد. چون از استعدادها و توانایی‌های زیادی برخوردار بود، پس به مراتب بالا رسید. هرچه بیشتر از نظر مقام بالا می رفت، به همان اندازه هم از خدا دور می شد. و امروز شغل او در اولویت است و جایگاه اول را بالاتر از خدا دارد. در شهری که در آن زندگی می‌کرد، جلسات کلیسایی داشتم و او من و همسرم را به خاطر دوستی قدیمی برای شام دعوت کرد. به طور واضح به من گفت که به خاطر کارش نمی‌تواند به هیچ کدام از جلسات بیاید. کار، مقام و پیشرفتش در زندگی بت و خدای او شده بود. اگر بخوایم با پرستش مقایسه کنیم، در واقع او 7 روز هفته را در حضور آن بت شغل و مقام زانو می زد. هر چه که بین جان شما و خدایتان قرار بگیرد، بت شما می شود. در تثنیه فصل 12:5 می خوانیم: بلکه در محلی که خودش در میان قبیله های اسرائیل به عنوان عبادتگاه خود انتخاب می کند، او را عبادت نمایید. مکان تعیین شده شهر اورشلیم بود. اما قبل از آن هم قوم اسرائیل باید خدا را در یک مکان ثابت و مشخص می‌پرستیدند. باید در یک جا قربانی سوختنی، قربانی هدایا و دهیک‌های خود را به خدا تقدیم می‌کردند. دهیک‌های غذایی را که تقدیم خدا می‌کردند، باید همانجا تقدیم می‌کردند. تثنیه فصل 12:15-16 ادامه می دهد: ولی حیواناتی را که گوشتشان را می خورید می توانید در هر جا سر ببرید، همانطور که غزال و آهو را سر می برید. از این گوش هر قطر میل دارید و هر وقت که خداوند به شما می دهد بخورید. کسانی که شرعاً نجس باشند نیز می توانند آن را بخورند. تنها چیزی که نباید بخورید خون آن است که باید آن را مثل آب بر زمین بریزید. در آن میان خوراکی هم بود که آن را در خانه می‌خوردند. البته آن بخشی از پرستش آنها نبود، اما باید بر اساس قوانین تغذیه اجرا می‌شد. در فصل 14 کتاب تثنیه فهرست کامل حیوانات پاک و ناپاک را خواهیم دید. یک شخص نیاز نداشت که از لحاظ شریعت تشریفاتی پاک باشد تا بتواند در خانه غذا بخورد. همچنین آنها می توانستند علاوه بر حیواناتی که مخصوص قربانی ها بود، حیوانات وحشی را نیز که دارای گوشت پاک بودند بخورند. تنها شرطی که گذاشته شده بود این بود که خون حیوان را نخورند. در برابر همه اینها آنچه که به عنوان هدیه قربانی برای خدا بود بایستی در همان جای مشخص شده توسط خدا و در حضور او خورده می شد. در تثنیه فصل 12:21-25 می خوانیم: هنگامی که خداوند خدایتان طبق وعده خود مرزهایتان را توسعه دهد، اگر قربانگاه از شما دور باشد، آنگاه می توانید گله ها و رمه هایتان را که خداوند به شما می بخشد در هر وقت و در هر جا که خواستید سر ببرید و بخورید. همانطوری که غزال و آهویتان را سر می برید و می خورید. حتی اشخاصی که شرعاً نجس هستند می توانند آنها را بخورند. اما مواظب باشید گوش را با خونش که بدان حیات می بخشد نخورید، بلکه خون را مثل آب بر زمین بریزید. اگر چنین کنید خداوند از شما راضی خواهد شد و زندگی شما و فرزندانتان به خیر خواهد بود. در کتاب لاویان فصل 17 خواندیم وقتی که قوم در بیابان بود باید هر دفعه یک گاو، بره یا بز قربانی می کرد و پیش در خیمه عبادت می آوردند. کاهن خون را روی صندوق عهد می پاچید و چربی را به عنوان بخور برای خدا می سوزند. این عمل باعث می شد که آنها هیچ قربانی را تقدیم شیطان نکنند. بعدن وقتی که قوم در سرزمین موعود ساکن شوند، آشکار است که افراد زیادی از اورشلیم دور خواهد بود و نخواهند توانست حیوانات را هر بار که بخواهند به عنوان غذا بخورند به اورشلیم آورده و در آنجا آنها را بکشند. خداوند یک بار دیگر به آنها میگوید که آنها این اجازه را دارند که حیوانی را به منظور خوردن بکشند، اما نباید خون آن را بخورند. خون نشانه زندگی است و به خاطر همین کتاب مقدس تاکید زیادی بر خون عیسی مسیح دارد. در تثنیه فصل 12 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: وقتی خداوند قوم‌های سرزمینی را که در آن زندگی خواهند کرد نابود کند، در پرستیدن خدایانشان از ایشان پیروی نکنید، وگرنه در دام مهلکی گرفتار خواهید شد. سوال نکنید که این قوم‌ها چگونه خدایانشان را می‌پرستند و بعد رفته مثل آنها پرستش کنید. هرگز نباید چنین اهانتی به خداوند خدایتان بکنید. این قوم‌ها کارهای ناپسندی را که خداوند از آنها نفرت دارد برای خدایانشان به جا می آورند. آنها حتی پسران و دخترانشان را برای خدایانشان می سوزانند. بارها و بارها خدا به قوم گفت ملتهایی را که در سرزمین موعود زندگی می کردند را از بین ببرند تا مبادا با آنها درآمیزند. آنها ملت‌های بت‌پرست بودند. همانطور که در مذهب بت‌پرستی می‌بینیم، در پرستش بت بل هم رسم بر این بود که مردم فرزندانشان را به بت‌ها به عنوان قربانی تقدیم می‌کردند. آنها بت‌ها را داغ و داغ می‌کردند تا حتی که سرخ می‌شدند و بعد کودکانشان را در آغوش آنها می‌انداختند. واقعا به نظر من چیزی وحشتناکتر از آن کار وجود ندارد. خدا میگوید که از آن کارها متنفر است. آن کارها برای خدا نفرت انگیز هستند. به این نتیجه رسیدم که از خیلی چیزهایی که من متنفر هستم، خدا هم متنفر است. امیدوارم هر چه بیشتر و بیشتر یاد بگیریم از چیزهایی که خدا متنفر است، متنفر باشیم و چیزهایی که خدا دوست دارد را دوست داشته باشیم. در تثنیه فصل 12 آیه 32 می‌خوانیم: تمام اوامری را که به شما می‌دهم اطاعت کنید، چیزی به آنها نیفزایید و چیزی هم از آنها کم نکنید. تنها باید به فرامینی که خداوند به آنها داده بود گوش می‌کردند. اگر از خدا نااطاعتی کنند، خدا هم با آنها طوری رفتار خواهد کرد که با قوم‌های دیگر رفتار می‌کند. این طور نیست که خدا اعمال برخی را در نظر داشته باشد و بی‌اعتنا نسبت به دیگران باشد. من هرگز نتوانستم بفهمم که چرا بعضی مسیحیان فکر می‌کنند که آنها می‌توانند اعمال مشخصی را انجام دهند در حالی که دیگران اجازه انجام آن را ندارند. گناه گناه است و خدا از گناه متنفر است. هر که آن را انجام دهد تنبیه و مجازات می شود. اگر بنی اسرائیل از خدا اطاعت نکنند بخشیده نخواهند شد. پس به نفع آنهاست که آنچرا که خداوند به آنها دستور می دهد انجام دهند. دعا دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب تثنیه به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 13 در کتاب تثنیه میپردازیم. کتاب تثنیه فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از هشدار درباره پیامبران دروغین و آزمایش کردن آنها. این فصل، فصل بسیار مهمی است چون درباره پیامبران و خدایان دروغین می گوید. وقتی که به فصل 18 تثنیه برسیم، در آنجا نحوه آزمایش کردن یک پیامبر دروغین را خواهیم خواند. قوم اسرائیل هیچ مشکلی در تشخیص پیامبران دروغین نداشت چون آنها اصول آزمایش پیامبران را بر اساس کتاب مقدس و از طرف خدا در اختیار داشتند و هیچ وقت فریب نمی خوردند. اما فصلی که اکنون در پیش رو داریم درباره جزای کسانی می گوید که سعی بر دور کردن قوم خدا از او و هدایت آنها به سمت مذهب دروغین دارند. در تثنیه فصل 13 آیه 1-4 می خوانیم: اگر در میان شما پیشگو یا تعبیر کننده خواب وجود دارد که آینده را پیشگویی می کند و پیشگویی هایش نیز درست از آب در می آید، ولی می گوید بیایید تا خدایان قوم های دیگر را بپرستیم، به حرف او گوش نکنید، چون خداوند بدین ترتیب شما را آزمایش می کند تا معلوم شود آیا حقیقتاً او را با تمامی دل و جانتان دوست دارید یا نه. فقط از خداوند خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید و اوامرش را به جا آورید، او را پرستش کنید و از او جدا مشوید. این مسئله مربوط به زمان حاضر هم می شود. مردم از من می خواهند که به آنها توضیح بدم که چطور ممکن است پیامبران دروغین امروز حقایقی را بر زبان می آورند که درست هستند، و یا از من درباره این موضوع توضیح می خواهند که چرا در بعضی مراسم یا جلسات افرادی شفا می یابند. خب، من هیچ وقت توضیح نمی دهم. به نظر من طبیعتاً می توان توضیحات مشخصی داد، اما حتی اگر نیروی فوق طبیعی هم وجود داشته باشد، خدا به ما هشدار داده است که این چیزها از طریق پیامبران دروغین قابل اجرا است. خوب است که به این مطلب توجه کنیم. خدا به ما میگوید که اگر یک پیامبر دروغین آمده و کارهای عجیبی انجام داد، اگر حقایق عظیم ایمان مسیحی را انکار کند، پس نباید به او ایمان آوریم. این مهمترین اصلی است که باید به آن توجه کنیم. در تثنیه فصل 13 آیه 5 می‌خوانیم: آن پیشگو یا تعبیر کننده خواب را که سعی می‌کند شما را گمراه سازد بکشید، چون قصد داشته شما را بر ضد خداوند خدایتان که شما را از بردگی در مصر بیرون آورد برانگیزد. با کشتن او شرارت را از میان خود پاک خواهید کرد. دقت کنید که هر پیامبر دروغینی که می‌خواست قوم را وارد یک مکتب یا مذهب دروغین کند، باید سنگسار می‌شد تا بمیرد. به نظر شما این مطلب شدت زیادی دارد؟ آیا به نظر شما وحشتناک است؟ چنین پیامبر دروغین مانند سرطانی می‌ماند که هر چه سریع‌تر باید آن را از ریشه نابود کرد. من از تجربه شخصی خود این را میگویم. خدا در اینجا مانند یک پزشک عالی اقدام میکند و میگوید که باید این سرطان را از میان قومش ریشه کن کند. این مطلب فکر خدا را به ما نشان میدهد که خدا به نقش پیامبران دروغین که قوم را به سمت خدایان دروغین و مذاهب گمراه کننده میکشند توجه دارد. بیاد دارم وقتی که من به مدرسه می رفتم، در آن زمان هنوز خواندن کتاب مقدس در کلاس کاملا مرسوم و معمول بود. فکر نکنم در آن موقع آن کار برای من معنی خاصی داشت. اما با این وجود می دانستم که آن کلام خدا بود و مرا تحت تأثیر خود قرار می داد. امروزه ما این اجازه را به غیر ایمانداران انواع مکتب‌های جدید و آنانی که بر ضد مسیحیت و کتاب مقدس هستند داده ایم تا در همه جا وارد شده و اکنون در بسیاری از کشورها خواندن کتاب مقدس و دعا کردن در مدارس عمومی ممنوع می باشند. خدا آن قوانین را گذاشت تا این چنین اتفاقی در بین قوم اسرائیل نیفتد. اگر در میان قوم خدا کسی پیدا می شد که می خواست قوم خدا را از پرستش خدا منحرف کند، باید کشته می شد. شاید بعضی از افراد احساساتی و روشنفکر بگویند که این کار کاملا افراطی است. اما خدا می دانست که چقدر وحشتناک و خطرناک خواهد بود. اگر پیامبران دروغین در میان بنی اسرائیل زیاد می شدند، قوم را به سمت بت‌پرستی می کشاندند. تاریخ به ما می گوید که قوم اسرائیل از خدا اطاعت نکرده و اجازه دادند که آن اتفاق بیفتد. اگر می خواهید بدانید که قوم خدا با چه وضعیت دشوار و بدی روبرو شدند، داستان احاب و ایزابل را که قوم را اسیر بت‌پرستی کردند بخوانید. این موضوع باعث شد که خدا قوم را داوری و محکوم کند و پادشاهی شمالی به اسارت برده شد. آن ماجرا شدت این واقعیت را ثابت می کند که پیامبران دروغین می توانند چقدر خطرناک بوده و فاجعه به وجود آورند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.